بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ظاهرا بعد از تعطیلات ما هم یه روز زودتر شروع کردیم، دوستان خلاصه هنوز اون استراحت تعطیلات خستگیشون استنشون در نیامده از تبلیغ که تشریف آوردن. در خدمت آیات شریفه از قرآن بودیم که آیه 124 سوره بقره رسیده بودیم. این آیه که از آیات شریفه و غرر به تعبیر بعضی از غرر آیات است و مفاهیم و معانی و حقایق زیادی از این آیه متفرع می شود و درس آموزی های بسیاری در مقام عمل و مقام شناخت، مقام شناخت انبیا و حقایق انبیا و مقام عمل و اقتدای به انبیا، که این آیه به عنوان اینی جائل و کل ناس اماماش که امام میخواد قرار بده برای انسانها و همچنین از باب ابتلا که ابتلا سبب رشد است، میتونه درس آموزی های زیادی داشته باشه که حالا در ضمن آیه انشاءالله بهش اشاره میشه. بعضی از فرازهای آیه بهش اشاره شد و قسمتی از متن هم اگر دوستان یادشون باشه گمون کنم خونده شد. منتها برای یادآوری به نکاتی که در این آیه بود، این بود که اولا واو عطف است به کجا و از ابتلا. عرض کردیم که این واو عطف میشه به از قال ربک للملائکته که انی جائل فی الارض خلیفه که در آیات حدود 30 بود که بعضی عطف کردن به او گفتن اینجا، و از قال ربک للملائکته انی جائل فی الارض خلیفه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. اگر این عطف اونجا باشه، البته این عطف مقام شریفی است و مسئله عظیمی است که سلام علیکم ورحمت الله در یکی بحث خلافت مطرح میشه که خلیفه انسان خلیفه است بر ماسوی الله، و در دیگری بین خود انسانها مقام امام مطرح میشه که بین انسانها هم بعضی چی هستن علاوه بر اون خلیفه که اقتضاش در همه انسانها هستش، یه مقام امامتی برای انسان‌ها و هدایت به امام، هدایت به امام که حالا هدایت به امام رو ایشالله تعریفش رو تو بیان ایشون بیشتر میارن، هدایت به امام که این در حقیقت صفوه و گزیده و خلاصه اون قبلی میشه. لذا اگر عطف رو و از قال ربک للملائکه بگیریم با اینکه فاصله خیلی شده، اما خیلی مطلب شریف و عالی و دقیق میشه و امکانش هم هست و نفی هم نکردن بعضی از بسا مفسرین عطف رو به این گونه نقل کردن. اگر از رو بخوایم به نزدیکترین جا، واو رو بخوایم به نزدیکترین جا در حقیقت عطف بکنیم، باید به آیه 122 عطف بکنیم که میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و از قا و از ابتلا ابراهیم، که بخوایم در حقیقت عطف بکنیم و ذکر در حقیقت از ابتلا ابراهیم، که واو رو بگیم وذکر وذکر و وذکر، که در حقیقت هر دو خطاب به بنی اسرائیل باشه اون موقع، وقت آیه اختصاص پیدا میکنه از این جهت به بنی اسرائیل که شاید اون عطف اول اولا باشه و سرایت آیه عام باشد با ظاهر آیه هم سازگارتره، اما هر دو عطف رو بعضی از مفسرین ذکر کردن. پس این از باب عطفش. از باب ازش هم که بعضی خلاصه بیان کردن که میتونه متعلق به اذکر باشد، میتونه در حقیقت متعلق به قاله باشد، بگیم که در حقیقت اذکر از ابتلا، درسته؟ میتونیم بگیم که نه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه، نه قاله، که به قاله در حقیقت چی باشه؟ متعلق به قاله باشه. هر دو معنا امکان پذیره. اگر بنابر اون که عطف رو اونجوری گرفتیم، اون وقت باید اذکر رو هم در تقدیر بگیریم. لذا اینم در باب از. بعد میفرماید که از جمله بحث های دیگری که در این آیه هست ابتلاست، که ابتلا رو اون دفعه عرض کردیم. تعبیر به ابتلا و بلا هر دو در حقیقت بلا ان حسنا ابتلا که در قرآن اومده هر دو به معنای تعبیر دقیقی رو هست. آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم فرمودن نکته بسیار دقیقی است که میفرماید که هر دوی اینها از بلا که در حقیقت چی هستش، اون کهنه شدن، نخنما شدن، اون حالت سلام علیکم ورحمت الله. وقتی یه چیزی به کهنگی میرسه، کهنگی باعث میشه که ذاتیات او و عرضیاتش معلوم بشه. عرضیات جدا شدن، ذاتیات چی شده؟ باقی میماند. با کهنگی اونها از دست میرن، عرضیاتی که تو نو بودن جلوه میکردن حالا دیگه در حقیقت نیستن. ذات این معلوم میشه. پارچه ای که کهنه بشه معلوم میشه، فرشی که کهنه بشه معلوم میشه که این فرش آیا فرش درست و خوبی بوده یا نه، ظاهر زیبایی داشت و باطنش خراب بود. این مدتی که بگذرد، لذا میفرماید حقیقت ابتلا و بلا هم همینه که در حقیقت اون ذاتیات شی، اون حقیقت شی، اون باطن شی آشکار بشه. لذا ابتلا و بلا هر دو در این که باطن رو آشکار میکنن، ذاتیات و حقایق رو آشکار میکنن، هر دو مشترکن. اما ابتلا به لحاظ زیادتی که دارد در جایی به کار میره که شدت بیشتری در کار باشد. یعنی اگر در جایی شدت بیشتری بود ابتلا به کار برده میشه، اگر شدت کمتر بود بلا به کار برده میشه. البته این در جایی است که این دوتا با هم لحاظ بشه و الا ابی نداره که بلا در جایی هم که ابتلا شدیده به کار برده بشه. اما اگر ابتلا به کار برده میشه معلومه که چی هستش؟ مقصدی در کاره که اینجا شدتی در کاره. لذا در مقام ابراهیم که جزء اشد ابتلاعات است به عنوان ابتلا نام برد، نه بلا و از ابتلا. اینم از باب ابتلا که حالا تو بحث این که ابتلا حتما باید نسبت با عمل داشته باشد نه نسبت با حرف و قول. چرا؟ چون در قول امکان صدق و کذب هست، اما در ابتلا امکان صدق و کذب نیست. یک کسی ممکنه اشکال بکنه که مگه نمیشه در فعل امکان صدق و کذب باشد؟ منافق مگه عملش عمل در حقیقت کاذبانه نیست، منافقانه نیست؟ پس عمل داره میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حتی به جهاد میره، درسته؟ با همه اینها که به جهاد میره، حتی در جهاد ممکنه زخم برداره، جوری باشه که زخم برداره که کم پیش آمده، اما امکانش هست که زخم برداره. در بعضی از نقل ها هست که اینها تو جنگ ها شرکت میکردن، اما همیشه عجیب بوده، نه کسی به دستشون کشته شده، تو تاریخ نقل نشده که کسی به دستشون کشته نشده و همین که زخمی براشون ثبت نشده. حالا گاهی بالاخره از جهات ظاهر زخمای ساده هم امکان پذیره کسی تا اون حدم جلو بره که خودشو زخمم ایجاد زخمم بذاره بشه، اما نفاق. پس این که میفرماید ابتلا در عمل است نه در قول، چرا؟ با اینکه امکان داره در قول هم در عمل هم کذب باشد. جوابش چیه؟ جوابش این است که ابتلایی که در اینجا اومده این نکته دقیقیه. ابتلا به معنای یک عمل ساده نیست، بلکه به معنای عملی است که مستوعب وجود افراده، که وقتی این عمل پیش میاد تمام ذات اون شخص بیرون میریزه. وقتی که یک مصیبت و شدت و سختی مستوعب که شامل تمام وجود بشه، این در حقیقت برای کسی پیش بیاد، اونجاست که همه وجودش آشکار میشه. جای پنهانکاری ندارد، جای ظاهرسازی ندارد در اون حالت. یعنی دیگه اون قدری که توجه بکنه بخواد ظاهر رو حفظ بکنه دیگه براش یه مصیبت سنگینی که برای کسی پیش میاد، یه جوانی که مثلا بدون آرایش در حقیقت سنگین بیرون نمی آمد، میبینید همین جوان یه مصیبت سنگینی که براش پیش آمده چی شده؟ با یک ظاهر ژولیده، یک ظاهر غیر آراسته اومده بیرون و گریه میکنه، زاری میکنه، ناله میکنه. حواسش دیگه به اون که حالا باید صد قلم آرایش میکرد تا بیرون بیاد و صد قلم به خودش میرد دیگه نیست. میبینید که حالت توجه به این ظواهر دیگه اونجا براش نیست. ابتلا در جاییست که مستوعب باشد، یعنی به جای. لذا اینجا صدق و کذب آشکار میشود، نه هر عمل ساده ای. اگر میفرماین ابتلا با عمل است نه قول، مقصود اینجاست که ابتلا در اونجاییست که اون در حد در حقیقت فدای جان یا قریب به فدای جان نزدیک به او باشد که دیگه مستوعبه. لذا اینجور نیستش که بتونه تو لشکر تا جنگم بیاد، اما یه جوری کنه خودش رو در کنار نگه داره، اگر دید داره شکستم آرز میشه فرار برقرار ترجیح بده و نباشه. نه، اینجوری نیست. جاییست که تو صحنه قرار میگیره که اونجا حقیقتش. لذا میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم. درسته؟ ولی یعلمن الله الصادقین، اگر آیه رو درست بخونم، من الکاذبین. تا در حقیقت با این آزمایش صادق از کاذب آشکار شود. درسته؟ لیعلمن الله، اون خدا آشکار کند صادق رو از کاذب، یا بشناسد خدا بداند، از باب علم الله، از باب در مرتبه چی هستش؟ نه از اینکه خدا نمیدانسته. علم الله از باب در مقام فعل، یا در حقیقت نسبت به شخصه که علم برای اون شخص ایجاد بشه، و الا علم الهی چی هستش؟ قبل از ایجاد محقق است. لذا ایجاد به تبع علم است، نه علم در حقیقت منفعل از ایجاد. خب این مرتبه ایست که صدق از کذب باید روشن بشه، و الا تو مرتبه ای که ساده باشه بگه نماز بخون، نماز خوندن کاری نداره که، صادق از کاذب در نماز خوندن آشکار نمیشه. اما حالا مثلا شما در نظر بگیرید که نماز خوندن ایست که چی هستش؟ در حالت عظیم، مثلا غرق، درسته؟ در اون لحظه میگه تکلیف تو به صلات هم محقق است. اونجا صادق از کاذب که اون لحظه آخر یه لحظه جان داره بگه من برگردنم نماز. در مرتبه جنگ، جایی که اگر بخواد به نماز مشغول بشه ممکنه خطرات زیادی، خوف داشته باشه، بگه نماز است و امر شده، حتی اگر به نحو نماز خوف نماز رو به جا بیاره. تونستم عرضو برسونم؟ جایی که سنگین میشه، مستوعب میشه اینجا نماز. نماز است در یه جایی که اگر بخواند این رو در حقیقت اخراجش میکنن از اون کاری که دارد. در تو شهید بابایی نقل میکرد نمازه. اگر در نماز است در جایی که اگر بخواند ممکنه سبب تمسخر دیگران بشود. مراتب دیگه. لذا در زیارت امام حسین علیه السلام خیلی تعبیر زیباست. میفرماید که این ثواب هایی که برای زیارت امام حسین علیه السلام نقل شده بسیاریش مربوط به مرتبه خوف است. در جایی بوده که حکم در حقیقت به تحریم داده بودند که کسی نباید بره، و اگر کسی میرفت خوف بر او بود. لذا در حقیقت میفرماید که مراتب ثواب، تعبیر روایت خیلی زیباست، مراتب ثواب به مراتب خوفه. یعنی هر قدر رفتن سنگین تر باشه، رفتن نه حالا تو نظام جمهوری اسلامی خلاف قانون رفتن ها، این نه، سنگین تر از جهت این که بقا و حیات این رفت آمد ها به در حقیقت خطرات جانی و مالی باشد. به این عنوان، نه خلاف قانون جمهوری اسلامی که آدم بگم پس بزنیم از مرزهای غیر قانونی بریم، او خودش یه خلافی است که حرام میشه. اما نه، بر فرض این که حالا رفتن سنگین باشه، امکان چی باشه؟ امکان در حقیقت مسئله جانی در کار. هر چقدر این شدیدتر باشه، یه موقع میگید آقا مثلا 1,000,000 نفر، 2,000,000 نفر، 10,000,000 نفر میرن، مثلا 100 نفر ممکنه شهید بشن، 100 نسبت به 1,000,000 میشه در حقیقت چقدر؟ میشه مثلا 1/10,000. درسته؟ اما یه موقع هست میگن نه آقا هر کی بره مثلا این حتما یه صدمه جانی بهش میزنن. درسته؟ این خیلی خوف شدیدتره تا اونجایی که خوف 1/10,000 نسبت به کسانی که میرن، یا در حقیقت 100,000. مراتب دیگه، احتمالات. هر قدر واد میفرماد، هر قدر مراتب خوف بیشتر باشد، این مراتب ظهور صدق از کذب است. مراتب ظهور صدق از کذب است. دعوی از حقیقت هست، ادعا از حقیقت هست. لذا اینها همه اونها اینجاییست که با اینکه یه عملی تو حالت عادی اونجا عمل ساده محسوب میشه، اما همین عمل توی حالت سنگین همین میشه چی؟ میشه ملاک صدق از کذب، تشخیص صدق از کذب. لذا فتنه و ابتلا همیشه با عمل همراهه، نه با قول. چون قول در حقیقت چی هستش؟ امکان صدق و کذب در همه حالت براش هست. در سنگین ترین حالات هم امکان صدق و کذب برای قول هست، مگر اینکه قولی بشه خودش فعل، که حالا او بحث دیگری داره. لذا خدای تعالی هم اقوالش چی هستن؟ افعالش هستن. به کلماتن، این به کلماتن که از تلا ابراهیم ربهو به کلماتن، که عرضم کردیم تقدیم ابراهیم بر رب به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ این است که خدای تعالی داره تکریم میکنه ابراهیم رو در این مسئله که انقدر این سنگین بوده، خدا داره تکریم میکنه. ما حق نداریم این کار رو بکنیم که تقدیم ابراهیم رو بر رب، تکریم بکنیم ابراهیم رو بر رب، اما خدای تعالی ابراهیم رو تکریم کرد، تشریف داد، بر اسم خودش در اینجا مقدم کرد، با اینکه مفعوله و مؤخر است، اما چی هستش؟ در اینجا فاعل که رب است مؤخر آمده و ابراهیم به لحاظ تکریم مقدم آمده که از ابتلا ابراهیم ربه. این به کلمات هم که حالا کلمات دیگه بعدن تو خود شرح مرحوم علامه مفصل میاد و توضیحشو میده دیگه، فاتمهنه. این اتمهنه هم یه بیان بسیار جالبی داره انشالله تو شرح دیگه. حالا این مفردات اولیه رو عرض کردیم، فکر کنم تا خلاصه بل نرجه خوندیم ها؟ بله؟ بله. یه تیکه مونده بود؟ یه تیکه از اینم خوندیم. حالا این بل نرجه در حقیقت چون اول مطلبه میفرماید که حالا ما به الفاظ برمیگردیم، الفاظ آیه، الفاظ رو بیان میکنیم. قبلش بیان کرد که این واقع حتما در زمان کبر ابراهیم پیش آمده. چرا؟ چون فرمود که و من ذریتی، و ابراهیم تا زمان کبرش فرزند نداشت و در زمان پیری صاحب فرزند شد و امکان نداره که قبل از این که فرزند دار شده باشد تقاضای این مقام رو برای فرزندانش کرده باشد، چون در زمان پیری با حالت یأس بچه دار شد. در اون حالتی که این تقاضا رو می‌خواست بکنه قبل از بچه دار شدن، چون در حقیقت این یأس حاکم بود، امکان نداشت که ذریه برای خودش ببینه، که شواهدی هم از آیات اوورد مرحوم علامه که اونجا رو در حقیقت تطبیق کرد که مفسرین دیگری هم این مسئله رو قائل بودن که این در زمان کبر بود. یه نکته هم بود که در آیات بود که فلا تکن من القانتین، که استشهاد کرده بود به آیاتی که برای این مسئله اوورده بود از آیات دیگه. بعضی از دوستان سوال کردن که فلا تکن من القانتین، آیا ابراهیم از اهل قنوت بود؟ نه، ابراهیم از اهل قنوت و یأس نبود، بلکه تحذیر است بر این که در نظام آیات الهی گاهی نسبت به انبیا میاد که اگر بخواد این در تو باشد از قانتینی، فلا تکن من القانتین. نه تکن من القانتین، فلا تکن من القانتین یعنی از قانتین هستی و در حقیقت نباش، دور شو. نه، این در حقیقت تحذیری است. لذا نسبت به نبی ختمی هم بعضی از خطابات آمده که از اینها نباش، از اونها نباش. این چی هستش؟ این نشون دهنده این است که این مسئله از او در حقیقت تحذیر شده، اگر مبتلا به خلاف این شود به او در حقیقت مبتلا، نه اینکه داره این مقام رو براش تثبیت میکند. لذا ابراهیم از اینکه از اهل یأس باشد با اینکه نبی اولوالعزم است بری است. دقت کردید؟ اینها رو باید حواسمون باشه که نسبت به انبیا تنزیهمون تام باشه، به خصوص اولوالعزم من الانبیا که دیگه ابتلاعاتشون سنگین تر بوده. این حالا تو بیان هم ایشالله می فرماید که ابتلاعات نسبت به مراتب انبیا مراتب ابتلا محفوظه، چون مراتب دارن انبیا. همه انسان ها ابتلا دارن، انبیا ابتلاع بالاتر دارن، انبیا اولول از مراتب بالاتر دارن. لذا گاهی نف می کند یه خطابی و عتابی به انبیا اولول از می کند، این نسبت به ما نیست. دقت میکنی؟ لذا این نفی یا نهی و عتاب به نبی اولوالعزم، این مثل همون عتابی که به فرد عامی میشه نیست، این نسبت به نبی اولوالعزم است که در این مرتبه این مسئله چی هستش؟ خطاست و داره او رو تحذیر میکنه، که اینا میشه جنبه های، اگر بخوایم یه تعبیر خلاصه بکنیم، میشه جنبه های یل ربی انبیا، که انبیا در جنبه های یل ربی یه رشد هایی دارن که نه تو جنبه یل الخلقی که به اسمتشون برگرده، جنبه یل الخلقی اونها به اسمت و نبوتشون برمیگرده، اما جنبه یل الحقی اینها به جنبه رشد اینها در جنبه در اون جهت الهیه اینها برمیگرده، که در اون جهت راه باز است برای کمال نامتناهی برای همه انبیا. لذا عتاب ها به اونها نسبت به اون موطنه، نه نسبت جنبه یل الخلقیشون، که ما قیاس کنیم با خودمون که ما در حقیقت اینو نداریم. چطور ابراهیم داشت؟ اصلا این مسئله قابل قیاس نیست، چون در جنبه یل الخلقی اینا معصوم مطلقن، اما در جنبه یل ربی یعنی تربیت الهی برای اینها و رشد در جنبه الهی اینها، نه دو جهتی که در حقیقت برای مردم تأثیر در حقیقت اون جهت خلقی داشت، اون از اون جهت معصوم مطلقا. هر چند اون جهت یل ربی انبیا میتواند برای امتش چی باشه؟ رحمت باشه و باعث رشد باشه. البته که حالا میاد که لناس که در اینجا میاد جائل و کل لناس اماما، نه جائل و کفی نفس اماما، جائل و کل لناس اماما که حالا ایشالله بعدش میاد. لذا تمام مراتب انبیا که در قرآن ذکر میشه در غیر در عین اینکه یه بیان معرفت شناسی نسبت به حقیقت انبیاست که نسبت به مقامات اونها انسان علم پیدا بکند، یه جنبه دعوت به اون موطن هم هست که مردم رو به اون موطن چیکار کردن؟ دعوت کردن و تأثیر اون موطن رو هم در مردم بیان کردن. لذا بی جهت نیست، فقط یه جنبه تاریخی نیست، فقط برای اون نبی خاص نیست، بلکه مؤثر است در سرنوشت مردم، مؤثر است در دعوت مردم به اون موطن. اینا نکات دقیقی هر کدومش ها، هر کدومش تو جنبه های قرآنی کلیده، یعنی یک کلید در رابطه با مباحثی است که اشاره به اشاره اینها رو مرحوم علامه گذرونده و رفته. بعد میفرماید که ول نرجع الی الفاظ الآیه فقوله و اذ ابتلا ابراهیم ربه الابتلا والبلا به معنا واحد تقول ابتلیته و بلوته بکذا ای امتحنته و اختبرته. اینا رو اگر خوندیم دیگه پس تکرارش نکنیم که قال تعالی انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه و قال تعالی ان الله مبتلیکم بنه. این مبتلیکم در جریان اگر یادتون باشه داوود و در حقیقت چی هستش؟ طالوته، که در اونجا خیلی جریان عجیبی بود که تشنگی و آتش بر اینها غلبه کرده بود. خدای تعالی اینها رو در عین اون تشنگی و آتش شدید مبتلاشون کرد به چی؟ به نهر و آب. بعد گفت نخورید از این، نخورید از این، و اگر میخورن کسانی که میخوان بخورن حتما یه قرفه، یه دست ببرن زیر آب، یه مشتی آب خورن، همینقدر نبیشتر. لذا عده‌ای وقتی رسیدن به این آب از آب خوردن، عده‌ای آب نخورده عبور کردن دستور اولی، عده‌ای تحمل نداشتن این مرتبه رو که عبور بکنن، قرفه ای از آب رو به امر الهی که اینقدر رو بعدن به عنوان اگر نمیتوانید نخورید اینقدر رو، سه دسته شدن. اونها شدن اصحاب یقین، اینها شدن اصحاب یمین، اونها هم شدن اصحاب شمال، که اونها دیگه تو جنگ باعث شد که اون دسته اهل یقین اصل اون حقیقت. لذا اینها تخلیص ایجاد میکنه، این ابتلاعات مراتب تخلیص ایجاد میکنه، گداختنه. دقت میکنید؟ فتنه گداختنه، یعنی انسان رو در حقیقت میگدازد تا پاک بشه، خالص بشه. این که نخورید با تشنگی خیلی سخته، با اون آتش شدیدی که حرکت کرده بودن، راه طولانی رو رفته بودن، نخوری، نخوردن. عده زیادی در حقیقت کامل خوردن، عده هم که از دسته اولی که اصلا نخورده بودن جمعیتشون بیشتر بود، به همون یه قرفه ای رو که اگر نمیتوانید نخورید یه قرفه بخورید، در حقیقت با یه قرفه بالاخره حفظ کردن خودشون رو از عصیان رب. دقت میکنید؟ هرچند اون مقام قرب رو که سابقون داشتن. لذا ان الله مبتلیکم به نهرن، که به نهر شما رو مبتلا کرد. فمتعلق الابتلا فی الآیه بالکلمات ان کان المراد بها الاقوال، اگر مراد به کلمات اقوال باشه، انما هو من جهت تعلقها بالعمل، پس منظور از کلمات اگر هم اقوال باشه از باب این است که اقوال به عمل چی شده؟ مرتبط شده. من جهت تعلقها بالعمل و حکایت کلمات هست یا اقوال است، عن العهود و الاوامر المتعلقه بالفعل، از این جهت است که قولی تعالی و قولو للناس حسنا، نظیرش قولو للناس حسنا، با مردم نیکو بگو، یعنی یا نیکو معاشرت کن، با مردم نیکو معاشرت کن. از جمله نیکو معاشرت کردن حسن قولی است، که حسن قولی هم چی هستش؟ فعله. لذا قولو للناس حسنا معاشرت حسن است، که معاشرت حسن از جملهش در حقیقت در اقواله. لذا این قولو به معنای همون اوامری است که در امر معاشرت با مردم وارد شده. قولو للناس حسنا، نه فقط زبانت خوش باشه، رفتارت در حقیقت چی باشه؟ زشت باشه، نه. و قولو للناس ای عاشروهم معاشرتا جمیلا، و قوله به کلمات فاتمهن، این دوباره سر خط میشه در حقیقت، و قوله به کلمات فاتمهن الکلمات و هی جمع و کلمه و این اطلقت فی القرآن علل این الخارجی دون اللفظ و القول. کلمات در قرآن هر جا اطلاق شده چی شده؟ اطلقت بر عین خارجی دون اللفظ و القول، که قول تعالی و کلمتون من حسمه المسیح عیسی ابن مریم در سوره آل عمران، الا ان ذالک به عنایت، اگرچه اینجوری اطلاق شده، الا ان ذالک به عنایت اطلاق القول کما قال تعالی، به اطلاق قول. چرا اطلاق قول؟ کدام قول؟ همون قول اذا اراد ان یقول لشیء ان یقول لشیء کن فیکون، به اراده همون کن فیکونه که قول الهی است. که قول الهی چی هستش؟ لفظ نیست. قول الهی اراده است، فعله، که قولهو فعلو، درسته؟ قولهو فعلو، که این قول در حقیقت چی هستش؟ همون فعله، قول الهی همون، لذا به اعتبار همون کن فیکون. این الا ان ذالک به عنایت اطلاق القول، این اطلاق القول چی هستش؟ همون قولهو کن فیکونه که در قبلا آمده. کما قال تعالی ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که همین قول کن فیکونه که در اینجا آمده. و جمیع ما نسب الیه تعالی من الکلمه فی القرآن ارید به القول که قول تعالی ولا مبدل لکلمات الله. لا مبدل لکلمات الله یعنی لا مبدل لفعل الله، افعال الهی مبدل در امکان ندارد، فعلی که محقق شد تبدیل در او راه ندارد. لا مبدل لکلمات الله. و چون از قضاء حتم وقتی که به مرتبه بروز رسید میشه در حقیقت چی؟ لزوم، میشه در حقیقت وجوب، درسته؟ دیگه حکمش در مرتبه قدر و محو و اثبات نیست. وقتی که به مرتبه ظهور و بروز رسید، به مرتبه عین رسید، میشه وجوب دیگه. لا مبدل لکلمات الله. و قوله لا تبدیل لکلمات الله، که اینم همینه. و همچنین یحق الحق به کلماته، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، که عذاب رب که بر اونها در حقیقت قرار گرفت، اینها دیگه لا يؤمنون. ولكن حقت كلمه العذاب، کلمه عذاب یعنی همون قول کن فیکون در عذاب. و قولوا و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا که انهم اصحاب النار ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم، که اگر اون کلمه‌ای که سبقت من ربک قبلا از حق صادر شده بود نبود، درسته، اینها در حقیقت چی بودن؟ اینها الی اجل مسمى لقضی بینهم، که اون اجل مسمای اینهاست، لقضی بینهم همین الان، لذات، ولی تا اجل مسمى چی دارن؟ مهلت دارن، چون کلمه رب، اراده رب که مقدم شده. همچنین کلمت الله هی الاولیا، کلمه الهی یعنی همون قول الهی، در همه جا او اولیاست، کلمه دیگری بر او در حقیقت علو ندارد. قال فالحق والحق اقول. و همچنین انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون فهذه و نظائرها ارید به القول به عنایت ان القول توجیه. اینم بیان زیباییست. چرا کلمه با قول در حقیقت یکیست و با هم یه معنا رو میدن؟ میفرماید که فهذه و نظائرها ارید به القول، از این کلمه ها اراده قول شده به عنایت ان القول توجیه ما یرید المتکلم اعلامه المخاطب ما عنده کما فی الاخبار، اونجایی که یک در حقیقت چیزی رو که هست میخواد اخبار کنه به مخاطبش، درسته، بیان بکنه یا انشاء کنه امری رو برای او اظهار کنه. همه اینها به عنایت ان القول توجیه ما یرید المتکلم اعلامه المخاطب ما عنده کما فی الاخبار او لغرض تحمیله علیه، یا اینکه بر وادارش کنه بر این کار، کما فی الانشاء که اوامر و نواهیه. و لذالک ربما تصف ربما تتصف فی کلام تعالی به تمام، لذا این کلمه گاهی متصف میشه به تمام، گاهی متصف به تمام نمیشه. چقدر جالبه. بعد میگه تمام در اینجا یعنی چی؟ در حقیقت اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، که این تمام در حقیقت چی هستش؟ تمام اون اخبار یا انشایی است که اگر به مرتبه اون مخاطب رسید و اون هم در وجودش محقق شد، این تمامیت این محقق شده. لذا میفرماید که و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، خدای تعالی بر بنی اسرائیل تمت کلمت الحسنا، اون کلمه حسنا رو بر اونها تمام کرد، یعنی در وجود اونها محقق کرد، نه فقط اراده الهی تعلق گرفت بلکه محقق هم شد. هر چند بین اراده الهی و تحقق فاصله نیست، اما به اعتبار تحققش اطلاق تمت میشه، اتمهن نمیشه. دقت میکنید؟ به اعتبار الهی اطلاق کلمه میشه. پس اونچه که از ضمیر ما خبر میده قوله. ما وقتی گفتار داریم، گفتگو میکنیم، داریم از ضمیر خودمون، ما فی ضمیرمون اخبار میکنیم، اظهار میکنیم. درسته اونی که در محافظ ضمیره، کلمه نسبت به خدا با اینکه کلمه اعیانه، اما اعیان وجودی در عالم دارن اظهار میکنن مافل ملکوت را، مافل علم را، فل علم الهی را، که کلمات ظاهر کننده چی هستن؟ علم الهی هستن، مافل ملکوت هستن. لذا به این اعتبار تمام اوامر الهی، تمام اخبارات الهی، اعیانی که در عالم هستن همه چی هستن؟ همه کلمه هستن نسبت به اظهار اون چی که از مرتبه علم الهی آشکار می شود، از مرتبه امر به مرتبه خلق آشکار می شود، که اذا اراد ان یقول لشیء کن، که این مرتبه چی هستش؟ امر الهی، فیکون که مرتبه خلق الهی است. لذا می فرماید که کأن الکلمه اذا صدرت ان قائلها فهی ناقصه، بعد و هنوز ناقص است، لم تتم حتی تلبس در خچی لباس العمل و تعود صدقن و تعود صدقن، که اگر این وقتی که به لباس عمل در مخاطب رسید این میشه چی؟ تمت. و الا در مرتبه‌ای که از مرتبه فقط متکلم صادر شده هنوز چی هستش؟ که انه هنوز ناقصه. منتها این تو نظام عرفی ماست، درسته؟ اما وقتی تو نظام الهی قرار میگیره بین در حقیقت مخاطب و متکلم چی هستش؟ کن فیکونه. نظام امر و نظام خلق تحقق است تو نظام امور تکوینیه، هرچند تو نظام امر تشریعیه این مسئله صادق است، امر الهی هست، اتیان نیست، درسته؟ اما در اینجا و حالا صدقش نسبت به اینجا یه خورده دقیق میشه که فعتمهنه نسبت به ابراهیم چه معنا پیدا میکنه. و هازا لا ینافی کون قوله تعالی، این که گفتیم که خدای تعالی این کلمه صادر میشه از قائل، ظهور در حقیقت ما فی الضمیر، ما فی الملکوت، ما فی الباطنه، این که گفتیم این لا ینافی کون قوله تعالی فعل خدا باشد، فان الحقائق الواقعیه لها حکم، حقایق واقعی حکمی دارن، ولی العنایات الکلامیه اللفظیه حکم آخر. ما داریم بیان چی میکنیم؟ لفظ رو میکنیم در اینجا که عام باشد، چه خدا رو شامل بشه چه غیر خدا رو، درسته؟ هرچند نسبت به خدای تعالی و عالم تکوین اونجا چی هستش؟ همه حقایق تمام است. کل کلمات که تامه، همه کلمات تو چی هستن؟ تامه هستن، یعنی امر تو با اتیان اونها قطعی است. کل شیء خاضع لک، کل شیء خاشع لک، درسته؟ اونجا تمامیت در نظام عین تکوین قطعا محقق است. هرچند در نظام در حقیقت بیان نظام کلمات من ممکنه کاری رو بخوام دیگری انجام نده، من متکلم بخوام مخاطب من انجام نده، درسته؟ تخلف امکان پذیر. وقتی اون انجام میده این به تمامیت میرسه، اما در نظام الهی و نظام تکوین این تمامیت تامه. اما در خود نظام تشریع الهی چی؟ حتما جایی که امر الهی آمد و اتیان شد از جانب مخاطب اونجا تمامیت معنا پیدا میکنه، لذا فاصله بینشون امکان پذیره. در نظام تشریع دقت میکنید که اختیار انسان لحاظ است، لذا شقاوت و سعادت معنا پیدا میکنند، لذا فضائل انبیا بعضهم علی بعض معنا پیدا میکنند، درسته؟ اولوالعزم و غیر اولوالعزم از انبیا معنا پیدا میکنند. لذا میفرماید که و هذا لا ینافی کون ولی العنایت کلامیت اللفظه، فما یرید الله سبحانه اظهاره لواحد من انبیائه او غیر از انبیائش بعد خفائه او یرید تحمیله علی احدین قول و کلام برای خدا لاشتماله علی قرز القول والکلام و تزمنه قایت الخبر و النبأ و الامر و النهی و اطلاق القول والکلمه علی مثل ذالک شائع فی الاستعمال اذ اشتمل علی ما یؤدیه القول والکلمه تقول لافعلن کذا و کذا لقول قلته، من در درون خودم یه تصمیمی رو میگیرم، عزمی رو میکنم، بعد میگم حتما این کار رو انجام خواهم داد، چون چی هستش؟ به خودم این رو گفتم، چون این حرف رو زدم، سر حرفم هستم، درست؟ حرف کجا گفتم؟ در درون خودم با خودم گفتم لافعلن نکذا و کذا لقول قلتو و کلمتون و کلمتین قدمتوها، یا لقول قلتو یا لکلمتین قدمتوها، ولم تقل قولن ولا قدمت کلمتن، نه قبلا حرفی زده نه کلمه گفته، اما این قول و کلمه که میگه منظور چی هستش؟ همون کلام نفسی خودش که در درون خودش با خودش عهد کرده بوده، همین عهد خودش که در درونش بوده بیان لفظی هم نداشته، میگه قول، میگه کلمه. و انما عظمت عظیمتن لا تنقضها شفاعت و شفیع او وهن و اراده، که عزمی کرده که هیچ در حقیقت شفاعت شفیع، میگه من قول دادم اینو مثلا بزنم دیگه، حالا هر کیم بیاد بگه نکن نمیشه، با خودم این قول رو دادم. و قولی همچنان که قول انتره و قولی کل ما جشعت و جاشت مکانکت و همدی او تستریهی، میگه هر جایی که در حقیقت قول من به خودم که میگه این در حقیقت یورید و بالقول توتین و نفسی علی الثبات، قولی که میگه قول من نه اینکه حرفی زدم در بیرون، که گل کل ما جشعت و جاشت هر جایی که در حقیقت من به اضطراب و سختی افتادم و یا یه جریان خیلی سنگینی شد، با خودت اینو بگو، قولی اینجور بگو، مکانوکه تهمدی، بمون استوار باش، پایدار باش، پا بر جا باش، مکانوکه یعنی پایدار باش در اینجا، تهمدی او تستریهی، یا شهید میشی، یا مثلا حالا این تو جریان اسلام هم نبود، یا کشته میشی، نام نیکت باقی میمونه، تهمدی کشته میشی، میگن سر قولش بود، سر حرفش بود، جوان مرد بود، او تستریهی، یا میکشی و چی میشی؟ راحت میشی از اون کسی که مزاحم تو بود. این میگه این قولی مکانوکه، این پایدار باش در درون خودش، بیرونم نیست. یورید و بالقول توتین نفسی علی الثبات و العز علی لزومها مکانها لتفوز بالحمد ان قتل، به حمد در حقیقت این تفوز بالحمد به این برسه، ان قتل و بالاستراحته و به راحتی اگر چی انقلبه، که اگر غالب بشه بر اون دشمنش. اذا عرفت ذلك ظهر لك ان المراد بقوله تعالی بکلمات قضايا ابتلا بها و عهود الهيه اريدت من، که از این در حقیقت اراده شده که ابتلاءی برای ابراهیم، چه ابتلاعاتی ایجاد شده بود؟ که ابتلاءی بالکواكب والاصنام، که اومد دید مردم ستاره پرستن، خورشید پرستن، ماه پرستن، و اون ابتلاعی رو که ایجاد شد اومد برای بین اونها، اول گفت خورشید و بعد گفت ماه و بعد ستاره ها و بعد گفت انی لا احب آفلین، و نار اون که در آتش بینداختنش، و الهجره تبعید شد، یا این که دیگه گفتن اینجا نمون و از اونجا دور شد که از بیت خودش، از خانه خودش هجرت کرد، و تزهیتهی به ابنه و غیر ذالکه قربانی کردن فرزندش و غیر اینها، ولم یبین فی الکلام ماهی الکلمات، در اینجا کلمات رو آشکار نکرده، فقط فرموده اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، کلمات که ممکنه هر کدام از اینها باشد، اما منتها چون این در کبر سن ابراهیم واقع شده، چون و من ذریتی دارد، معلومش اون کلمات قبلی که در غیر کبرش بود، مثل آتش، مثل هجرت، مثل در حقیقت اون به اصطلاح ستاره پرست، اونایی که پیش آمده بود، اینا هیچ کدوم منظور از این نیست، آخریشه که ذریه توش بود که اون ذبح فرزنده. بعد میفرماید که ولم یبین فی الکلام ماهی الکلمات لان القرض غیر متعلق بذلک، نعم قوله قال انی جائل کل الناس اماما من حیث ترتبه علی الکلمات تدل علی انها کانت امورا، که تثبت با این امور لیاقت، در حقیقت چی اثبات میشه با این امور لیاقتش، یا تثبت بها لیاقتش را ثابت شده با این، لمقام الامامه، که برای مقام امامه این در حقیقت چی شده، آماده شده، فهذه هی الکلمات، و اما اتمامهن چی هستش، اتمامهن هم یه بیان زیبایی دارد که میگه دو احتمال دارد، اگر در حقیقت فاتمهن رو که به کلمات فاتمهن، آیا فاعل اتمهن رو ابراهیم بگیریم یا فاعل اتمهن رو خدا بگیریم؟ میگه اگر فاعل اتمهن رو خدا بگیریم، فاتمهن خدای تعالی او رو تمام کرد، با اینکه مبتلاش کرد به کلمات، خدا او رو در حقیقت چکار کرد؟ به تمامیت رسان. اگر فاعل اتمهن رو کی بگیریم؟ ابراهیم بگیریم، اونجا میشود اینکه خدای تعالی وقتی او رو مبتلا کرد به ابتلاعاتی، ابراهیم از اون حالت قابلی که باید در این موفق سربلند بیرون بیاد، خودش رو در قج کرد، خدای تعالی هم او رو به مقام چی؟ این اتمهنه ای که ابراهیم بود با در حقیقت یسری که مقام امامت بود، نتیجهی که مقام امامت بود و مترتب بر او کرد. پس در حقیقت در هر صورت منافی با مقام اتمهنه ایست. مرحوم علامه اتمهنه رو فاعل رو ابراهیم، فاعل رو خدا میگیرن، حضرت آیت الله جوادی در تصنیف فاعل رو ابراهیم میگیرن و علت میارن، انشاءالله فردا خدمت دوستان عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.